مدتی داریم درباره بحث ژنتیک اقوام ایران مطالعه میکنیم و در همین بین به یک مقاله برخورد کردیم که تو سال 2019 منتشر شده و تو این ویدیو میخواییم این مقاله و نتایج اون رو با هم بررسی کنیم. این مقاله 11 تا قوم یا گروه های ساکن ایران امروزی که شامل عرب های ایران، آذری ها، بلوچ ها، گیلک ها، کرد ها، لور ها، مازنی ها، فارس ها، ساکنین جزایر خلیج فارس، سیستانی ها و ترکمن ها میشه رو مورد پژوهش قرار داده و اونا رو از لحاظ ژنتیکی مقایسه کرده. نتایج منتشر شده توی این مقاله که بعضی از اونا از تحقیقات قبلی گزارش شدن واقعا شگفت انگیزن. مثلا یکی از نتایج اینه که مطالعه روی 43 نفر از یک جامعه زرتشتی توی هند و پاکستان نشون میده که این افراد قرابت نزدیکتری با مردم ایران و قفقاز امروزی دارن تا مردم آسیای جنوبی. جالبتر این که همین نمونه شباهت بیشتر و قویتری به نمونه های دی ان ای های باستانی ایران داره تا جمعیت امروزی ایران. و در ادامه هم این نکته رو با وقایع تاریخی مثل مهاجرت قرن هفتم اعراب به ایران و بقیه مهاجرت ها و اختلاط های ژنتیکی همسو میدونه. از این دست نتایج خیلی تو این مقاله هست، ولی قبل از بیان تمام نتایج و نکات این مقاله باید اول چند تا نکته رو یادآوری کنم. اگه از مخاطبین قدیمی کانال باشید احتمالاً خاطرتون هست که ما اوایل درباره اقوام ویدیوهایی رو ساختیم، درباره کردها و ترکها و ترکمنها و ارامنه، و واقعا قصد داشتیم درباره تمام اقوام تحقیقات جامعی رو انجام بدیم، اما بعد از یه مدتی متوجه شدیم هنوز همه اقوام خودمون رو برتر از دیگران میدونیم و هنوز بحثای قومیتی میتونه یک چالش بزرگی باشه. به خاطر همین کلن سعی کردیم این بحثای تاریخی قومیتی رو دنبال نکنیم، و چون برای خود ما انسانیت و رفتار خود شخص مهمتر از قومیت و رنگ و نژاد و مذهبه. اما این مقاله دوباره ما رو وارد داستان قومیت ها کرد و اون هم به شکلی علمی، طوری که نتونستیم در مقابلش مقاومت کنیم و داریم این ویدیو رو درباره اقوام ایران میسازیم. این مقاله تو سال 2019 در مجله PLOS Genetics چاپ شده. مجله با ایمپکت فاکتور یا ضریب تأثیر 5.36. البته برای رتبه بندی و اعتبار سنجی مجلات فاکتورهای دیگه هم مثل H ایندکس و SJR وجود داره که زیاد بهشون نمیپردازیم و وارد جزئیات اونها نمیشیم. اما به طور خلاصه میتونم بگم که مجله اعتبار علمی خوبی داره که این مقاله رو چاپ کرده و در تدوین خود مقاله هم 30 نفر از اساتید دانشگاه‌های تهران، گرگان، کرمان، زابل، کرمانشاه، قزوین، بندرعباس، شیراز، آلمان و استرالیا همکاری داشتن و با کمک همدیگه تونستن این مقاله رو به سرانجام برسونن. پس حرفی که توی این مقاله زده میشه حرف صاحب نظران و اساتید دانشگاه هاست. البته اینو هم میدونیم که برای چاپ مقاله توی چنین مجلات علمی چه سختی هایی رو توی داوری ها انجام میدن، پس فکر میکنم نتایج این مقاله شک و شبهه خیلی کمی داشته باشه و از هر لحاظ میتونیم بهشون اعتماد کنیم. با این وجود اگه شما نکته جدیدتری درباره این مسائل پیدا کردید میتونید از طریق بخش نظرات بهمون بگید تا بتونیم در ادامه این مطالب رو کامل تر کنیم. اما حالا دیگه برگردیم سر وقت حرفی که مقاله میخواد بگه. نویسنده همون ابتدای مقاله میگه که ایران علارغم وسعت، موقعیت جغرافیایی و تأثیر فرهنگی گذشته متاسفانه مطالعات ژنتیکی زیادی دربارش انجام نشده. نویسنده ارتفاعات ایران رو چهار راه مهاجرت‌های انسانی میدونه. مهاجرت‌هایی مثل حرکت گروه‌هایی از زبان‌های هندواروپایی به سمت جنوب مثل سکاها، ماتها و پارسا، هجوم اعراب در قرن هفتم میلادی و ورود ترک زبان‌ها از آسیای مرکزی. در نتیجه این مهاجرت‌ها انشعابات داخلی، اختلاط و بقیه عوامل جمعیت امروزی ایران شامل گروه‌های قومی، مذهبی و زبانی متعددیه که جدیداً دیگران، نمیخوام واژه دشمنان رو استفاده کنم، اما این دیگران میشن همونایی که از ضعف و اختلاف بین اقوام ایران سود میبرن و هدفشون جدایی بین مردمه. خلاصه میدونیم این اختلافات برای دیگران منافعی داره اما از اونجایی که فعلا موضوع بحث ما نیست، اصلا به این موضوع نمیپردازیم و مستقیم میریم سر وقت همون محتوا و نتایجی که این مقاله بهشون اشاره کرده. تو این آزمایشات تقریبا از هر قومیت 100 نفر انتخاب شدن و در مجموع از 1069 نفر تو این آزمایشات استفاده شده. اینکه این آزمایشات چه جوری انجام شدن و این افراد چطور انتخاب شدن رو اصلا بهش نمیپردازیم، چون یک بحث تخصصیه و ما هم که چیزی از ژنتیک نمیدونیم، پس بررسی نتایج فکر کنم برای ما کافی باشه و وارد جزئیات که چطور این نتایج به دست اومدن نمیشیم. اما اولین موردی که میخواییم دربارش صحبت کنیم اینه که همونطور که توی تمام نمودارها هم میتونیم ببینیم، از 11 گروهی که بررسی شدن 7 گروه به شدت همپوشانی دارن، که نویسنده به این 7 گروه CIC یا Central Iranian Cluster یا خوشه مرکزی ایرانیان میگه. عرب‌های ایرانی، آذری‌ها، گیلک‌ها، کردها، مازندرانی‌ها، لورها و فارس‌ها همون 7 گروهی هستن که گفتیم از لحاظ ژنتیکی همپوشانی شدیدی دارن. اما 4 گروه بلوچ‌ها، سیستانی‌ها، ترکمن‌ها و جزیره نشینان خلیج فارس به عنوان جمعیت‌های در هم آمیخته متفاوت‌تر از خوشه مرکزی ایرانیان یا همون 7 گروه مرکزی بودند. البته اینجوری هم نیست که اون 4 گروه کلاً جدا باشن و هر کدوم از یک نژاد کاملاً جدا باشن. بلوچ‌ها و سیستانی‌ها دوباره با هم همپوشانی زیادی دارن، اما دوتا گروه دیگه یعنی ترکمن‌ها و جزیره نشینان خلیج فارس نسبت به بقیه تفاوت‌های بیشتری از لحاظ ژنتیکی دارن. اما با تمام این تفاوت‌ها، حتی این 4 گروه هم همیشه جهتگیری به سمت خوشه مرکزی دارن. اما وقتی همین DNA ها رو با داده‌های جهانی مقایسه می‌کنن، این خوشه مرکزی ایرانی‌ها در مقیاس جهانی و در مقایسه با بقیه مردم با اروپایی ها در یک خوشه قرار می گیرن. همونطور که توی این نمودار هم می بینید، ایرانی ها و اروپایی ها از نظر ژنتیک شباهت های بسیار زیادی دارن. می بینید که چه تفاوتی هم بین ژنتیک ایرانی ها و آفریقایی ها و مردم آسیای جنوبی و یا حتی اهالی شرق آسیا وجود داره. ولی یک طبقه بندی و نمودار جالب دیگه این نموداره، نموداری که افراد رو بر اساس مناطق جغرافیایی مقایسه میکنه. توی این نمودار و بر اساس گفته های مقاله میبینیم که ترکمن های ایران از لحاظ ژنتیکی شباهت زیادی به مردم آسیای مرکزی دارند و بلوچ ها و سیستانی ها علاوه بر اشتراکاتی که با خوشه مرکزی ایرانیان دارند، شباهت هایی هم با پاکستانی ها و دیگر مردم جنوب آسیا دارند. ولی جالب تر از اون اینه که عرب‌های ایران با بقیه عرب‌های غرب آسیا و شمال آفریقا از لحاظ ژنتیکی متفاوت هستند. اما یک مقایسه دیگه توی این نمودار هم خیلی جالبه. محققین این دفعه اومدن و بر اساس مذهب افراد رو مقایسه کردن و دیدن که آشوری‌ها و یهودی‌های ایران علاوه بر اینکه اشتراکاتی با خوشه مرکزی ایرانیا دارن، شباهت‌های زیادی هم با مردم خاورمیانه یعنی غرب آسیا و شمال آفریقا دارن، در حالی که زرتشتی‌ها از لحاظ ژنتیکی کاملاً در مرکز خوشه مرکزی ایرانیان قرار می‌گیرن. کلا اینجور مقالات و مطالعات خیلی جالبه. توی این تحقیقات یک سری داده خام که اینجا همون نمونه‌های ژنتیکی هستن وجود داره و محققین میتونن این نمونه ها رو با نمونه های دیگه مقایسه کنن. این آزمایشات و مقایسه ها نشون میدن که این 7 گروه تشکیل دهنده CIC یا همون خوشه مرکزی ایرانیان یک اصل و نسب مشترک دارن و همونطور که توی این نمودار هم میبینیم، درصد کمی از ژنتیک این گروه با جمعیت اجدادی بقیه گروه ها مشترک هستن. واسه اینکه نمودار رو بهتر متوجه بشید، این رنگ سبز که میبینید توی این 7 گروه CIC بیشترین اشتراکات و درصد و شباهت رو داره، همون ژنتیک ریشه و اصل و نسب مشترک این گروه هاست. و مثلا برای ترکمن ها که میبینید رنگ قرمز بیشتر از رنگ سبز دیده میشه، یعنی اصل و نسب ترکمن های ایران بیشتر شبیه DNA ترک هاست. پس بقیه 4 گروه این مطالعه یعنی بلوچ ها، سیستانی ها، ساکنین جزایر خلیج فارس و ترکمن ها از نظر درجه اختلاط با جمعیت‌های اجدادی یا همون نیاکان مختلف متفاوت با CIC هستند. اما نکته جالب‌تر اینجاست که وقتی این داده‌ها رو با دیتاست جهانی مقایسه کردن، متوجه شدن که توسکانی‌ها که فکر می‌کنم منطقی توی ایتالیا باشه، جد مشترک با ایرانی‌ها دارن. اما هنوز جایی درباره نحوه این ارتباط نخوندم و داستان این شباهت رو نمیدونم. لطفا اگه کسی در این باره اطلاعاتی داره، اطلاعات تکمیلی داره، حتما توی نظرات به همون بگه. حالا که روی این نمودار هستیم، یک نکته دیگر رو هم بگم. گرچه به ژنتیک ایرانی ها مربوط نیست، اما شاید واسه شما هم جالب باشه. از روی این بخش نمودار میشه هجوم نیاکان از جمعیت های آسیایی رو روی فین ها یا همون فنلاندی ها متوجه شد. نکته که واسه من خیلی جالب بود و تأثیر آسیایی ها و ژن آسیایی ها رو روی فنلاندی ها میشه پیدا کرد. این داستان ژنتیک و آزمایشات وقتی جالبتر شد که متوجه شدم یک سری DNA های باستانی از اقصانقاط دنیا وجود داره. حالا این محققین اومدن تمام این 11 گروه رو که انتخاب کرده بودن با این DNA های باستانی هم مقایسه کردن، اون هم توی دورهای مختلف. یک بار با DNA های بین 3350 تا 1250 پیش از میلاد و یک بار هم با نمونه های DNA دوره نوسنگی، یعنی دوره پیش از 3250 قبل از میلاد. اما نتیجه‌ای که میگیرن اینه که نشونه هایی برای مهاجرت قابل توجه برای گروه های CIC یا همون 7 گروه پیدا نمی کنن. به طور کلی به نظر میرسه که این 7 گروه حداقل در 5000 سال گذشته توسعه کاملا مستقلی رو تجربه کردن. اما یک نکته دیگه اینه که نمونه های ایرانی دوره نوسنگی اولیه از تپه حصار و غرب ایران با نمونه های ساکنین امروزی جزایر خلیج فارس همپوشانی داره، در حالی که نمونه های عصر مفرق از تپه حصار روندی به سمت CIC یا همون 7 گروه داره که این احتمالاً نشون دهنده اختلاط های مداوم بین این گروه هاست. برای من نکته خیلی جالبی بود اینکه بدونم از تپه حصار که یکی از قدیمی ترین اکتشافات و مکانهای باستانی ایرانه، DNA هم از دوره نوسنگی اولیه و هم DNA هایی از دوره عصر مفرق وجود داره و اینکه این DNA ها رو میشه با مردم امروزی هم مقایسه کرد برای من بسیار جذاب بود. اما خب وقتی آدم به تمام دیتاست های دنیا دسترسی داشته باشه، میتونه تحقیقاتش رو کامل تر کنه. یعنی همین کاری که نویسنده های این مقاله انجام دادن. اونا اومدن ژنتیک این 11 گروه از مردم ایران امروزی رو که انتخاب کرده بودن با DNA های باستانی بقیه مناطق دنیا هم مقایسه کردن و دیدن که توی هر دو تا دوره باستانی که اشاره کردیم، یعنی همون دوره نوسنگی اولیه و عصر مفرق، نمونه های ساکنین جزایر خلیج فارس با نمونه های DNA های باستانی کشف شده از آسیای مرکزی همپوشانی زیادی دارن. یعنی DNA ساکنین امروزی جزایر شبیه مردم 4-5000 سال پیش ساکن در آسیای مرکزیه. نکته جالبیه. ولی یک بدی که این مقالات تخصصی دارن اینه که برای عوام مثل من توضیح کاملی نمیدن. مثلا من انتظار داشتم از این جمله یک نتیجه گیری هم بشه. یعنی میتونستم بگن که میشه فهمید مردم امروزی جزایر از آسیای مرکزی مهاجرت کردن، یا اجدادشون متعلق به اون مناطقه، یا اینکه مردم این مناطق در طول تاریخ با هم اختلاطهایی رو داشتن، یا هر نتیجه دیگه که میشد گرفت. اما این محققین هیچ نتیجه ای نگرفتن و فقط گفتن که این نمونه ها همپوشانی دارن. پس ما هم هیچ نکته ای رو اضافه نمی کنیم و میگیم که همپوشانی دارن و خودتون هر نتیجه صلاح دونستین رو بگیرید. پس یه جورایی پایان باز و اصغر فرهادی طور بریم سر وقت بحث بعدی. البته این نکته رو هم بگم که ما هم میدونیم که نتیجه گرفتن از یه سری اطلاعات نیاز به بررسی داده های متفاوت تاریخی دیگه هم داره و به این راحتی ها و بدون مدارک تایید کننده نمیشه یه موضوعی رو مطرح کرد. اما خب چه کنیم؟ برای ما مخاطب عام این بیان نتیجه در یک جمله میتونه جالبتر و جذابتر باشه. مثلا فکر کنید توی مهمونی نشستیم و بعد همه توجهات رو به خودمون جلب میکنیم که آی مردم، میدونید اجداد ساکنین جزایر خلیج فارس از شهر دوشنبه تاجیکستان اومدن. تازه خودمون هم یک سری نکات اضافه میکنیم و یعنی نکاتی که دوست داریم و بهش اضافه میکنیم و هی اینور اونور هم راجع به اون صحبت میکنیم و اینجوری میشه که توی جمعی تبدیل میشیم به مثلا دانای کل، کسی که خیلی اطلاعات و نتیجه های یک جمله ای میدونه اما درباره تحقیقات و اون فلسفه پشت این یک جمله هیچ اطلاعاتی نداره، که گاهی خود ما هم درگیر چنین دامی میشیم و چنین کارهایی رو انجام میدیم و واسه همون جالبه. زبانهایی که این 11 قوم ایرانی به اونها صحبت میکنن به سه خانواده تقسیم میشه: خانواده آفریقایی آسیایی یا سامی عربی، خانواده زبانهای آلتایی که میشه ترکی، ترکمنی و آذری، و خانواده هندو اروپایی که شامل بقیه میشه مثل فارسی و لوری و کردی و خلاصه بقیه. بررسی این تنوع زبانی و ارتباط اون با علم ژنتیک خیلی نتایج جالبی رو داره. نکته جالبش اینجاست که عربهای ایران و آذریهای ایران با اینکه هر کدوم از یک زبان کاملا متفاوت، از یک خانواده زبانی کاملا متفاوت صحبت میکنن، ولی از نظر ژنتیکی به هم خیلی شبیه هستن و گفتیم که CIC یا خوشه مرکزی ایرانیان رو تشکیل میدن. باز از اون طرف بلوچ‌ها و سیستانی‌ها و ساکنین جزایر خلیج فارس با اینکه زبونشون از خانواده زبان‌های هند اروپاییه اما از لحاظ ژنتیکی با بقیه گروه‌های ایرانی که جز خانواده زبان‌های هندو اروپایی هستند اشتراک کمتری دارن. و اینجا همون جاییه که مقاله دوباره میگه که اینا نشون میده توی ایران پدیده پذیرش زبان صورت گرفته. اما توضیحات بیشتری درباره این موضوع نمیده و ما هم همینجا نقطه میذاریم و میریم وارد مسئله بعدی میشیم. در مجموع این مقاله دید خیلی خوبی درباره ژنتیک و زبان اقوام ایرانی واسمون داشت. میدونم باز هم یه عده میان و میگن که فلان قومیت فلان برتری رو داره، ما مثلا ال کردیم و اونا بل کردن و خلاصه از این دست حرف و حدیث ها. و متاسفانه این داستان قومیت و بحث و جدل هم ادامه پیدا میکنه. بحث و جدلی که هیچ دانشی پشت اون نیست و حتی واقعا نمیشه مطمئن بود معنی که فکر میکنم ترک هستم یا کسی که فکر میکنه کرده چقدر از لحاظ ژنتیکی هم شبیه ترکا یا کردهاست، که البته این نکته واقعا از نظر خود من اصلا مهم نیست، اما بذارید این نکته رو اینجوری و با این مثال بهتون بگم. چند وقت پیش یکی از دوستان که خارج از ایران زندگی میکنه به همراه خانومش میرن تست ژنتیک میدن و نتایج اون تست رو واسه من هم میفرستن. همسر این دوست ما ترک خراسان بود، یعنی پدر و مادرش از ترکای بجنورد بودن و نتیجه تست DNA اون به این صورت بود که 56% DNA این خانم نزدیک به مردم آسیای غربی که همین منطقه ایران و ترکیه است شبیهه، 14.6% شبیه مردم آسیای جنوبیه، 14.2% شبیه مردم آسیای مرکزی، 8.8% شبیه مردم ایرلند و اسکاتلند و 6.4% هم با DNA مردم خاورمیانه مشترکه. حالا این نتایج رو داشته باشید تا نتایج تست همسر این خانم یا دوست خودمون رو هم با هم بررسی کنیم. این دوست ما مادرش از ترکای بجنورد و پدرش از اهالی شمال ایرانه و نتیجه تست DNA ایشون نشون میده از لحاظ ژنتیکی 81.3% شبیه مردم آسیای غربی یا همین ایران و ترکیه است و 14.6% هم شبیه مردم آسیای جنوبیه. جالبه که شرکت هیچ اطلاعی نداشته که DNA چه کسانی رو داره تست میکنه، یعنی ملیت و اطلاعات خاصی از این دوستمون و همسرش نداشته و بر اساس نتیجه تست این اشتراکات رو نشون میده. فکر میکنم این آزمایش در خارج از کشور، یعنی خارج از ایران، آزمایش مرسومی باشه و افراد زیادی احتمالاً چنین آزمایشات ژنتیکی رو انجام داده باشن. البته مطمئن نیستم که مرسوم واقعا، اما لطفاً اگه هر کدوم از شما چنین آزمایشاتی رو انجام دادید خیلی خوشحال میشیم که از طریق کامنت ها یا از طریق آیدی History Gate Admin توی تلگرام نتایج آزمایشاتون رو واسمون بفرستید تا بتونیم بررسی دقیق‌تر و بیشتری روی این موضوع داشته باشیم. تو توی این مقاله‌ای که بررسی کردیم روش‌های اجرا و انتخاب افراد رو هم نوشته و توضیحات و جزئیات بیشتری هم داره که ما تلاش کردیم فقط نتایج کلی رو بیان کنیم. اما اگه هر کدومتون علاقه دارید تا خود مقاله رو هم بخونید، ما مقاله رو در کانال تلگرام به آدرس The Gate of History قرار میدیم تا بتونید از اون استفاده کنید. در پایان قصد ندارم که نصیحت کنم، اما یک بار دیگه میگم بیاین معیارهامون رو انسانیت و اخلاق خود شخص قرار بدیم، نه قومیت و رنگ و نژاد و مذهب. من حمید هستم و شما کانال دروازه تاریخ رو مشاهده کردید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.